أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. خب عرض به خدمت شما که امشب شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها و شب دهم ماه مبارک رمضان و شب آخر این جلسه، اولا تسلیت بگیم به امام زمان با یه صلوات بلند. و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید. یه نکته ای رو عرض بکنم، امشب شب دهم ماه رمضونه ولی شب نهم جلسه ای ماست و بعضی از رفقا گفتن که خب چرا ما دهه گرفتیم، خب ده شبش کنیم دیگه. اگر بخواید فردا شبم بیاید جمع بشین دوره هم برنامه بگیرید میتونید بگیرید، منتها من دیگه نیستم، به خاطر اینکه ما دهه به دهه قول دادیم دیگه، وقتی فردا شب میشه اول دهه دوم، ما از اون طرف باید شب اول ما رمضان شروع کنیم که یه شب دیر شروع میکنیم، معمولا شب دوم شروع میکنیم، یعنی تا یه روز روزه نگیریم انگار نمیشه اومد هیئت، باید روزه بگیریم بعد بیایم هیئت. در نتیجه مثل محرم هم اینجوریه دیگه، محرم ما دهه اول توی هیئت سارالله که با هم دور هم هستیم تا شب شام غریبان، یعنی تا شب یازدهم با هم هستیم، اونجا هیچکی نمیگه آقا گفتی دهه پس چرا یازده شب شد، ولی الان میگن گفتی دهه چرا نه شب شد. خب اونجا یه شب اضافه میایم، بعد تو دهه دوم ما هر جا میریم میگیم آقا اون شب یازدهم رو با دهه اول حساب کردیم، میگن باشه دیگه. یعنی دهه دوم ما تو محرم غالبا نه شب میشه. خلاصه این که گفتم این رو بدونن دوستان که ما اینجوری نیست که مثلا حالا یه جوری میخوایم بپیچونیم و تمامش بکنیم، هرچند که من واقعا دوست دارم زودتر تموم بشه این جلسات به دلایلی که دوستان گفتن نگید ما هم نمیگیم. اما امشب شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است، شبی است که بسیار بسیار مهمه. ما هم هر شب این خطبه 176 نهج البلاغه رو صحبت کردیم و نکاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند در باب مسائل اخلاقی اعتقادی و مطالب مختلف. خطبه 176 حالا ادامه داره چون بخش‌های متنوع دیگری دارد که با موضوعات دیگری، منتها امشب انشاءالله یه مقداری مختصر می‌خوایم بپردازیم، یه چند تا نکته در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها عرض بکنیم. خب می‌دونید اولا من یه روایت بخونم، این روایت شما اگر مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها رو میخواید بدونید همین روایت به نظرم کفایت میکنه که امشب شب بسیار مهمیه، شب بسیار تأکید میکنم بسیار مهم. حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خیلی ها جلساتش رو جدی نمیگیرن توسل به این بزرگوار رو، اما خود اهل بیت متوسل بودن به حضرت خدیجه، خود اهل بیت وقتی میخواستن یه جایی خودشون رو معرفی کنن میگفتن انا ابن خدیجه الغراء، یعنی افتخارشون این بود که فرزند حضرت خدیجه سلام الله علیها هستند و خرج میکردند از نام مادر بزرگ اهل بیت علیهم السلام. انا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان جبرائیل قال لي ليله اسرا بي حين رجعت و قلت يا جبرائيل هل لك من حاجه. میگه دیدم که رسول الله میگه من شب معراج وقتی میخواستم برگردم، شب لیلت الاسرا، میدونید پیامبر اکرم نزدیک به 200 تا معراج داشته، یکیش این معراج اصلی است که توی قرآن آمده، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اون معراج معراج اصلیه، اما غیر از اون اصلا میگن پیامبر اکرم انقدر شوق داشت که با پروردگار ملاقات بکنه، اگر این معراجها رو نمی بردند پیامبر رو قالب تویی میکرد، لذا هی پیامبر رو می بردن باش حرف میزد خدا، دلش آروم میشد و برمیگشت. نمیگه تو یکی از این معراجها، میگه شب لیلت الاسرا، یعنی شبی که اون معراج اصلی اتفاق افتاده. میگه من داشتم برمیگشتم دیدم که جبرئیل دنبال من داره میاد. قلت یا جبرئیل هل لك من حاجه، حاجتی داری؟ گفت بله یه حاجتی دارم یا رسول الله. قال حاجتی ان تقرا علی خدیجه من الله و منی السلام. حاجت من اینه که از طرف من و از طرف خدا برمیگردی سلام من و خدا رو به خدیجه برسان. خیلیه توی همچین شب مهمی سلام خدا رو پیغمبر مأمور بشه به این خانم برسونه. این مقام مقامیه که همین مقدار ما هیچی نگیم، فقط در مورد حضرت خدیجه هم یک کلمه کفایت میکنه. و حدثنا عند ذلك، و پیغمبر به ما اینجوری میفرمود، راوی حدیث میگه انها قالت حين لقاها نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم. فقال لها الذي قال جبرائيل فقالت ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرائيل السلام. میگه وقتی سلام رو رسوند پیامبر اکرم به حضرت خدیجه، حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمودند که ان الله هو السلام، خدا خودش سلامه. سلام میدونید یکی از نامهای خداست، و منه السلام و سلام از اوست، و الیه السلام، سلام به سوی اوست، و علی جبرئیل السلام، و بر جبرئیل هم سلام. جای دیگه میخوندم که هر بار که پیامبر میرفته معراج و برمیگشته جبرئیل میگفته که سلام برسون. هر وقت جبرئیل نازل میشده بر پیغمبر آیات وحی رو میآورده، در اغلب اوقات میگفته سلام رو به حضرت خدیجه برسان. خیلی مقام عجیب و غریبیه. شما یه همچین مشابه یه همچین چیزی رو فقط در مورد امیرالمؤمنین دارید که وقتی میرفت معراج پیامبر میگفتن سلام به علی برسان، ملائکه تو آسمان جبرائیل و ملائکه دیگر میگفتن سلام ما رو به امیرالمؤمنین برسان. این مقام یه مقام بسیار ویژه‌ایه. یه روایت دیگه هم بخونم و دیگه فکر میکنم خیلی زیاد صحبت نکنیم امشب. قالت ام سلمه، میگه ام سلمه میگه که فلما ذکرنا خدیجه، میگه ما خدمت پیغمبر بودیم، یاد از حضرت خدیجه کردیم. این قصه شب خواستگاری امیرالمومنین از حضرت زهرا سلام الله علیها افتاده، یعنی وقتی خانم ها جمع شدن که بگن که یا رسول الله علی هم خواستگار فاطمه است، اما خودش روش نمیشه بیاد بگه، یه جمعی از خانم ها اومدن که اتفاقا رأسشون همین ام سلمه است. میگه ما خدمت پیامبر بودیم که از حضرت خدیجه یاد کردیم. فبکا رسول الله، پیغمبر شروع کرد گریه کردن. ثم قال خدیجه و عین مثل خدیجه، پیغمبر گریه کرد فرمود خدیجه و کیه مثل خدیجه باشه؟ کجاست مثل خدیجه؟ صدقت من هینا کذبن الناس. آه خیلی زیبا بوده ایشون، خیلی مثلا خاندار بوده، خیلی غذا خوب میپخته، خیلی مهربان بوده. حضرت میفرماید که صدقتنی هینا کذبن الناس، اون زمانی که همه مردم من رو تکذیب کردن او تصدیق کرد. آقا باش ازدواج کرد، فرمود یا خدیجه قولی لا اله الا الله، لا اله الا الله بگو. گفت یا رسول الله، من اصلا با تو ازدواج کردم به خاطر اینکه میدونستم تو پیغمبری. ایمان من به تو برمیگرده به خیلی سال قبل، اصلا دنبال تو میگشتم. ایمان من مال الان نیست. یه وقتی که همه تکذیب کردن او تصدیق کرد. و وازرتنی علی دین الله و اعانتنی علیه بمالها، یه وقتی که همه من رو رها کردن او من رو کمک کرد بر دین خدا. و ان الله امرنی ان ابشر خدیجه به بیت فی الجنه من قصب الزمرد و و و و خدا به من امر کرد که من بشارت بدم به حضرت خدیجه به فلان قصر و فلان وضعیت نیکو در بهشت. یعنی قبل از اینکه از دنیا بره جاش رو در بهشت به اون نشون دادن. سلام خدا داره میرسونه. یه وقتی پیغمبر اکرم تنها بود، او تنها حامی پیامبره. پیامبر هر وقت یاد میکنه از حضرت خدیجه عشق میریزه. همسران پیامبر میگفتن هر وقت ما میخواستیم خودمون رو عزیز کنیم خدمت پیامبر، یاد حضرت خدیجه میکردیم، یه ذره تعریف میکردیم از حضرت خدیجه. تا تعریف میکردیم از او، میگه انگار که تو دل پیامبر یه جایگاهی پیدا میکردیم. همین الان امشب شما گفتی آقا ما درس نهج البلاغه داشتیم تا الان، این تو این شبا گذاشتیم کنار، میخوایم یه خورده از حضرت خدیجه حرف بزنیم، بگیم، عشق بریزیم، فضیلتشو بگیم. همین الان شما تو دل پیغمبر دارید جا میکنید خودتون. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما وقتی امام حسینی میشید تو دل پیامبر جا میشید، چش پیامبر شما رو میگیره. خصوصا این که امشب شب یتیمی حضرت زهرا سلام الله علیها است. هر کسی میخواد تو دل حضرت زهرا سلام الله علیها خودش رو جا بکنه، چشم حضرت زهرا او رو بگیره. حضرت خدیجه سلام الله علیها امشب بهترین وسیله است، بهترین وسیله است. که هر وقت میخواستیم خودمون رو عزیز کنیم پیش پیغمبر، از خدیجه یاد کردیم و تعریف میکردیم ازش. میگه یه روزی یه خانمی، یه پیرزنی آمد، خیلی پیر بود، اما دیدیم که پیامبرم میان اصحاب و اطرافیان و اینها دیدیم بلند شد و چقدر این خانم رو تحویل گرفت. بعد که او رفت گفتن آقا این یه پیرزنی بود اومد رفت، این با بقیه چه فرقی میکرد؟ مرد که نبود هیچی، یه پیرزنم بود که اصلا ما نمیشناختیم. حضرت فرمود این از دوستان قدیم خدیجه است، من به یاد او، به خاطر اینکه این یه جایی با خدیجه من معاشرتی داشته بیشتر تعبیرش گرفتم. امشب پیغمبر شما رو تعبیر میگیره. امشب مشمول دعای پیامبر انشاءالله خواهیم شد. امشب رو یه عرض ادبی بکنیم محضر این خانم ام المؤمنین که حضرت زهرا سلام الله علیها دعامون بکنه. به تبع او تمام 14 معصوم هر وقت میخواستن خودشون تعریف کنن میگفتن عربن و خدیجه الغرا. چرا حضرت خدیجه سلام الله علیها به این مقام رسیده؟ این یه سوال، سوال مهمیه، این رو باید اشاره بکنیم دیگه. نکته اول اینه که به هر حال ایشون یه ثروتی داشته که یکی از ثروتمندترین هاست در شهر مکه و تمام این ثروت رو خرج اسلام کرده و صرف پیامبر کرده. تمام اموال به نام پیامبر شده، پیامبر هم یه جوری همه رو خرج کرده در راه اسلام که امشب کفن نداشتن برای حضرت خدیجه، این پول نبود که کفن بخرن. خب یه آدمی اگر اینجوری بگذره، ببین ماها خیلی وقتا ممکنه از جانمون هم بگذریم، اما از پول گذشتن به سادگی نیست. یعنی ما یه خورده الان اینجا از شهید و شهادت و این چیزا بگیم جوگیر بشیم، همه هم بریم ثبت نام میکنیم مدافع حرم بریم شهید میشیم، خیلی سخت نیست. اما 10 جلسه بشینیم فقط در مورد انفاق حرف بزنیم که آقا مال رو باید در راه خدا داد، معلوم نیست که انقدر اثر داشته باشه، به خاطر اینکه اونجا همه دیگه شروع میکنن به محاسبه کردن. از پول گذشتن گاهی وقتا، از فرزند گذشتن و از جان گذشتن هم سخت داره. خب ایشون از همه اموالش گذشته، و قرآن هم میفرماید که شما لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به بر نخواهید رسید مگر اینکه، چون لن آورده، لن نفی ابده، یعنی هرگز به خوبی نخواهید رسید مگر اینکه از چیزهایی که دوست دارید بگذرید، نه از چیزهایی که حالا دیگه اضافه است و دیگه روغن ریخته وقف حضرت عباس میشه. واقعا صدقه هم اینجوریه دیگه، صدقه ای که من میدم به ام زور نمیاد، ثواب داره ولی اون اثر تربیتی رو نداره. صدقه ای که آدم بهش زور بیاد، فشار بیاد، این صدقه است که اون اثرات رو داره. نه که حالا من یه چیزی اضافه دارم دیگه، یه روزایی اوضاعمون خیلی سخت بود و فقیر بودیم، کمک نمی کردیم به فقرا، الان وضعمون خوب شده، اضافه میاریم کمک میکنیم به فقرا، باریکالله. ولی اون اثر رو شما نمیتونی بگیری، اون اثر تربیتی تو صدقه ایست که من به فشار میاد، جایی که من بگذرم و زور بیاد بهم، از این میکروفون میگذرم بهم فشار میاد، از پول میگذرم بهم فشار، از فلان پست که بهم پیشنهاد شده میگذرم و تو فشارم، چون همش نفسم میگه برو بگیر این پستو، ولی نمیرم. این خیلی مهمه. یه وقتی من دیگه پیر شدم، خیلی شهوت به من فشار نمیاره، حالا دیگه تو خیابون رد میشم مثلا نامحرم میبینم، خیلی راحت سرم هم میندازم پایین و ذکرم میگم و اینها، باریکلا، چون بعضی پیرمردام مشکل دارن تو این زمینه ها. اما کجا اثر تربیتیش هست؟ اون موقع که من جوونم، توی کشش ها قرار گرفتم، شهوات من رو دارن میکشن، اونجاها اگه بتونم چشم خودم رو کنترل بکنم، اونجا اثر عمیق در وجود من میگذاره. نمیخوام بگیم اونجاها نیست تو سنین بالا، ولی اصل اثرش مال زمانیه که من واقعا داره به فشار میاد. توی این فشار هاست که آدم ساخته میشه، توی کشش های نفس آدم ساخته میشه. ولی یه وقتی که حالا من دیگه نیازی هم ندارم، همچین دیگه برام حل شده است. این مهمه رفقا. حضرت خدیجه سلام الله علیها از ثروتش گذشته توی روزگاری که غالبا توی مکه و مدینه فقیرند، و اون ثروت رو همه رو ریخته به پای پیامبر، با میلم این کارو کرده. یعنی اینجوری هم نیستش که همیشه چشمش بوده. شما یه مورد در تاریخ ندارید که مثلا حضرت خدیجه به پیامبر عرض کرده باشه که یادت مثلا من پولمو دادم؟ نه، همش فدای سرت. یکی از امتیازاتی که تو کربلا کربلایی ها دارن همینه. مثلا حضرت رباب رو شما یه مقامی براش میدونید که این مقام دست نیافتنیه. چرا؟ به خاطر اینکه علی اصغرش رو اصلا قابل نمیدونه در تقدیم به سید الشهدا علیه السلام. این مقام ربابه، این مقام ربا. مادر دلش میسوزه، گریه هم میکنه، اما وقتی با حسین مواجه میشه اصلا از خیمه بیرون نمیاد. حضرت رباب خانم زینب میاره، مبادا سید الشهدا یه وقتی شرمنده رباب بشه، به خاطر اینکه حضرت رباب میگه علی اصغر چیه؟ هزار تا مثل علی اصغر فدای تو. مادرایی که توی جبهه سه تا بچه‌شو داده، چهارمی هم میفرسته، چهار تا هم شهید شدن، بعد میگه اگه 10 تا دیگه هم داشتم بازم میفرستادم جبهه، فدای سر آقا مصطفی امام. اینجوری میگفتن. یه وقتی آدم بهش زور میاد، یه وقتی از نه اصلا دیگه به یه مرتبه‌ای میرسه که با میل و رغبت کیف میکنه که انفاق میکنه، کیف میکنه، از خودش میگذره، پا رو خودش میذاره. خروجی ماه مبارک رمضان هم همینه دیگه، الورع همینه دیگه، پا رو دل گذاشتن. فرمود پا رو دلت بذار، قدم اول رو، قدم دوم رو بذار تو قلب بهشت، تو دل بهشت. تمام. این یه نکته است در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها. و این رو هم عرض بکنم رفقا، ما تو دنیا مخصوصا خانم ها هم گوش بدن، چون ما غالب رفقای ما دیگه الان متأهلن یا در آستانه تأهل قرار دارن. تو این چیزا اگه زن و شوهر با هم هماهنگ نباشن معمولا به مشکل میخوره زندگی. توی بحث گذشتن، گذشته از خود، گذشته از مال، آدم به مشکل میخوره. چون یه وقتی مستأجری میگی یه چهار دیواری داشته باشیم، حالا هر چی شد چهار دیواری رو خدا بهت میده، بعد میگی حالا این خوابش کوچیکه، بذار یه خوابه داشته باشیم بزرگ باشه، سالونش نمیدونم فلان باشه، بعد میندازیم گردن اهل بیت، یه خونه باشه که بتونیم توش هیئت بگیریم مثلا. بعد خدا میده، بعد میگی آقا یه خواب که نمیشه دیگه، دو خواب کمتر الان تو این روزگار، دو خوابه رو میگیری، بعد از یه مدت میگه که وای دیگه نفسم بند اومد، فقط کافیه با چهار نفر معاشرت بکنیم که خونهشون بزرگتر از خونه ماست، بعد دیگه دوباره داستان میشه که ما سه خوابه لازم داریم، سه خوابه. تموم نمیشه، هیچ وقت تموم نمیشه، این رو مطمئن باشی. آب بالاخره در خونه حضرت خدیجه اومدن نشستن، یه درس باید به ما بده دیگه. بعضی وقتا ما اینجوری محکم یه قطره روغن نمیچه که از لای انگشتامون. بعضی وقتا حلالم هست ولی در شأن بچه هیتی نیست اینقدر محکم بودن. حساب و کتاب آدم محکم میکنه، اشکالی نداره، همه چیزو مکتوب میکنه، شما با هر کسی هر معامله‌ای دارید حساب کتاب محکم. اما موقع رد و بدل کردن پول، اونی که باید کتابیات تو چونه زدن همیشه منم، نه او. نه خیر، ما نمیذارم آب از گلوش بره، ما حالا مظلوم گیر آورده، من اینو درستش میکنم. بگذر، ماها باید یه جایی نشون بدیم که تو مکتب حضرت خدیجه هستیم. بعدم محکم ببین آقا من الان میتونم شما رو بندازم زندان، الان میتونم آویزونت کنم، اما میگذرم. اونجا بنداز گردن اهل بیت، اونجا بگو چون من بچه یتیم، من تو مکتب امام حسین بزرگ شدم، به گل روی امام حسین. این اثر داره هم برای خودم هم برای اون طرف. مال دنیا رو هر چی بری تموم شدنی نیست، تشنه ترم میشی. این یک. دو، یه وقتی پیام حضرت خدیجه کمک کرده به پیامبر که حجت خدا در اون دوران در قربت بوده، این که امام زمان ظهور بکند و بعد ما بریم پای پرچمش بایستیم و بگیم آقا حالا ما در خدمت شما هستیم، هنری نیست. این که الان تو دوره قربت کسی وایس پا رکاب امام زمان و کمک کنه، این هنره. قرآن هم همین رو میفهمد. لا یستوی منکم، اگر آیه یادم بیاد میگه مساوی نیستن اونهایی که قبل از فتح کمک کردن به پیامبر، قبل الفتح و قاتله، با اونهایی که بعد از فتح مکه اومدن کمک کردن به پیامبر. خیلی فرق میکنه. یه وقتی که پیامبر در قربت شما اومدی برای شمشیر زدی، با یه وقتی که حالا اومده فتح مکه صورت گرفته و دیگه یوم المرحمه اومده و همه اومدن زیر چتر اسلام، حالا شما ایمان آوردی اومدی داری کمک میکنی. این خیلی مهمه. تو دوره قربت هر کی کمک کرد به امام زمانش او برده. حضرت خدیجه سلام الله علیها در مقابله با ظلمی که به پیامبر شده سنگ خورده، کتک خورده، سنگ میزدن، او میومد سپر قرار میگرفت و از همه بدتر زخم زبان شنیده و از همه بدتر طرد شده از کل مکه. او رو طرد کردن به خاطر اینکه او حامی پیامبر بوده. شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت خدیجه تنها بود، یعنی یه نفر نیست دور و برش که بیاد کمکش بکنه. که خب یه کسی که الان میخواد وضع حمل کنه حتما نیاز داره دو سه نفر کنارش باشن، هیچ کس نیست. خانمهای بهشتی آمدن دورش رو گرفتن به برکت نام حضرت زهرا و عظمت خود حضرت خدیجه. و اینجوری آدم بگذره میشه مادر فاطمه؟ و مگه کمه؟ شما همه فضیلت ها رو بذارین کنار، بگیم یه کسیست حضرت زهرا سلام الله علیها با تمام مقامات، یه مادری دارد به نام حضرت خدیجه سلام الله علیها. یعنی شما بگو جلسه حضرت خدیجه، شما بیا فضایل حضرت زهرا رو بگو 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 بگو، تمام که شد آخرش بگو که این خانوم با این مقام مادر خلقت فاطمه زهرا مادری دارد به نام خدیجه سلام الله علیها. ما کم در خونه حضرت خدیجه توسل داریم، در صورتی که اینجا اتفاق خیلی هم حاجت میده. بنده خودم گرفتم از معدود جاهایی که، چون من معمولا خیلی حاجت نمیخوام، اونجاییم که میخوام خیلی ما رو تحویل نمیگیرن، یعنی اصلا نمیشه، نمیدونم چرا، ولی از معدود جاهایی که توسل کردم و گرفتم خیلی شیرین. جایی بوده که مکه ما رفته بودیم، رفتیم اون قبرستان جناب ابو طالب. خب با کاروان و اینها گرم بود، فصل گرما بود، اصلا اینقدر گرم بود هوا که کسی از اتوبوس پیاده نشد. تو همون اتوبوس اون آقای روحانی توضیحاتی داد که اینجا قبرستان ابو طالب، و یه سلام داد و رفتیم رفتیم. بعد من دیدم نچسبید اصلا. بعد از ظهرش دیگه با ترس و لرز و توی شهری که همه وهابیان و اینها، دیگه بالاخره دست و پا شکسته یه دونه ماشین گرفتیم با خانواده. حالا مثلا بچه ما یک سالش هم هنوز نشده، رفت دادیم قبرستان ابو طالب. رفتیم اونجا کنار اون قبرستان یه زیارتنامه خوندیم و یه توسل. یه آقای عربی هم اومد کنار دست ما ایستاد، چون داخل نمیذاشتن، ما بیرون پشت دیوار وایساده بودیم داشتیم میخونیم، اونم اومد ایستاد کنار ما. بعد من خیلی ترسیده بودم چون انقدر ما رو ترسونده بودن وهابی ها اینجوری هن و اینها، واقعا هم وحشتناکن. و حداقل اگه جایی بیرون میرید هماهنگ کنید، زن و بچه نبرید، از این حرفا زیاد میزدن. بعد اون آقا اومد وایساد کنار و من دیدم که من دارم زیارتنامه میخونم و منقلبه، اصلا داره گریه میکنه. تمام که شد فهمیدم از شیعیان عراقه. بعد دیگه با ما تا یه مسیری اومد و حال دست و پا شکسته دیگه، ما با علم و اشاره با هم دیگه حرف میزدیم. خیلی این نکته تو پرانتز بگم، خیلی حسرت زیارت امام رضا رو داشت و هی میگفت امام رضا، ملتمس دعا امام رضا، میگفت اونجا رفتین دعا کنید. حالا بگذاریم، من اونجا یه دعایی ویژه کردم برای یه حاجتی که اصلا فکرشو نمی کردم، یعنی یه چیز تخیلی بود، مگه میشه؟ و واقعا شد یه چیزی که اصلا فکر نمی کردم که مثلا شاید در 10 سال آینده، در 20 سال آینده ما بهش برسیم. در عرض 1-2 سال وقتی برگشتیم خود به خود توی ریلی افتادیم که شد. خونه میخواستیم بگم دیگه، مستأجر بودیم، خیلی وضعیت بدی هم داشتیم. و خب ما دیدیم با این درآمدها اینا ما احتمالا مثلا در 15-20 سال آینده شاید بشه مثلا یه خونه کوچیکی بگیرم. اما یکی دو ساله ردیف شد. بعد از اون توسل ما برگشتیم، یه جوری زندگیمون به هم خورد که غیر عادی بود. اول من گفتم یا حضرت خدیجه ما رو به هم زدی که، بعد دیدم نه، این به هم خوردنه رفت روی ریلی افتاد که ما بالاخره به حاجتمون. توسل به حضرت خدیجه، گاهی وقتا مادر بزرگا یه چیزایی برای بچه‌ها کنار میذارن که مادرام اینجوری نگاه نمی‌کنن. این خیلی مهمه. خیلی بده که یه شخصیتی مثل حاج آقای مرادی تهران، حاج آقای شهاب مرادی، چند سال پیش اعلام کرد تو تلویزیون، گفت هر کسی اسم بچهش رو خدیجه بگذاره من یه سکه بهش میدم. چند سال از این قضیه گذشته، ایشون میفرمود کسی نمیاد بگه آقا من، یعنی کسی دیگه اسم بچهش رو خدیجه نمیذاره. این خیلی بده. الان اومدن یه پویش دیگه ای را انداختن، گفتن اونایی که دختر دارن بیا ازدواج کردن، خانومش روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو همسرشون رو و دخترشون رو با نام مقدس خدیجه صدا بزنن، یه روز به نام حضرت خدیجه سلام الله علیها. دختر دارا بسم الله فردا، و همسرتون همینطور. بالاخره ما یه قدمی برداریم برای ایشون، بگیم که بابا ما هم هستیم، یه خودشیرینی بکنیم جلو پیغمبر، بگیم یا رسول الله ما هم احترام قائلیم برای همسر شما، همسری که همه زندگیشو گذاشته به پایش. کمک به امام زمان در دوره قربت مهم.